بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبو القاسم مصطفى محمد السلام على علي بن أبي طالب آل الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. دیروز مقداری از اون نصیحت و موعظه‌ای که امیر المؤمنین علی علیه السلام قرآن ناطق انسان کامل به پیر مرد شامی فرموده بودن به سمع مبارکتون رسوندیم. عرض کردیم که راوی روایت امام حسین علیه السلام است که فرمود یه وقت پدرم امیر المؤمنین نشسته بودن در جمع اصحابشون که پیر مردی از راه رسید که گرد و غبار سفر و آثار سفر از شعرش نمایان بود. بعد از سلام و عرض ارادت عرضه داشت: یا علی، من مردی هستم از ناحیه شام، از فضائل و مناقب شما چیزهای زیادی شنیدم، حالا آمدم که از اون علم و دانش و معرفتی که خداوند به شما داده است مطالبی را هم به من یاد بدهید. فعلمنی مما علمک الله، به من یاد بده از اون چی که خدا به تو داده است. زکات العلم نشر رو به قول بزرگان لکل شیئن زکاتون، برای هر چیزی زکاتی هست. زکات علم هم نشر آن است، باید اون رو به مردم رسون ابلاغ کرد. خوب علی جان، شما من نصیحت کنید و موعظه کنید. که عرض کردیم دیروز حضرت فوراً در جوابش فرمود: نعم یا شیخ. بسیار خوب، چشم. من اتدل یوماهو فهو مقبول. اگر کسی دو روزش با هم مساوی باشه ضرر کرد. باید ما رو به رشد باشیم، باید رو به بهتر باشیم. آب اگر در یک گودالی بماند، حرکت نداشته باشد، جریان نداشته باشد، این آب به گنده بو میاد، کرم میذاره، زرد میشه، بدمزه میشه. چرا آب قنات آنقدر گواراست. فرات هست، فرات یعنی گوارا، با آب فرات که میگیم گوارا، چون مسیر زیادی را طی میکند این آب، تصفیه میشود. اونجاش حالا آب فرات معهود کربلا استثناءً معنای دیگری هم دارد. معنای دیگرش این است که در اونجا هر روز یک قطره ای از آب کوثر در سرچشمه آب فرات خدا می اندازه، روز یک قطره. این یک قطره از آب کوثر ببین چه می کنه، تا شب که این آب میاد تمام این آب به آب کوثر متبرک است. روز هم یه قطره، یعنی اگر قرار اون روز هر مقدار آب از این چشمه بیاد، بالاخره حالا سرچشمه اونم کجا هست، ترکیه هست یا قبل از ترکیه، هر کجا هست، در صورت این آب روز یه قطره باید اون که مثلا هرچه اون روز فوران میکند این چشمه میاد، خب باید که این آب کوثر افتاده باشه توش، تا فردا همچنین. بعضی از چیزها مثلا درباره بعضی از گیاهان هم همین دارد، درباره کاسنی دارد، که کاسنی وقتی که میروید یه قطره از آب کوثر روی این گیاه خدا می اندازه، وسیله ملائک، که آنقدر خاصیت پیدا می کنه، شفا میشه. خیلی درباره مثلا این کاسنی رسیده که بخورید استفاده کنید. بعضی از اولیاء خدا این گیاه رو بذرش می گیرن، گیاهش می گیرن، می کاشتن تو خانه هاشون. ما متاسفانه قد نمی دانیم. حالا بس هم درباره اون نبود. آب اگر یک جا بماند می گندد، اگر حرکت داشت، جریان داشت، گوارا می شود، مفید می شود. جان ما، روح ما هم باید حرکت داشته باشد. حرکت جان ما این است که روز روز به علم ما، به تقوا ما، به معنویت ما، به اخلاص ما، به ادب ما اضافه بشد. همان فرد دیروزی نباشیم. ما چه بخواهیم چه نخواهیم، داره زمان میگذره، عمر میگذره، زمان داره ما رو پیر میکنه، بالاخره اجل میاد، اجل میاد، ازرائیل میاد. خوب است که پس ما تغییری در خودمون حاصل کنیم. جمله دومی که حضرت به این پیر مرد فرمود این بود، فرمودن من کانت دنیا همته و اشتدت اسرت و اندفراها. اگر کسی تمام همتش تو این عالم دنیا باشه، غیر خدا باشد، این موقع رفتن حسرتش خیلی زیاد میشه. دنیای هم چیست؟ هر چیزی که غیر خدا باشد اون دنیاست. به خدای لا شریک له پولها دنیا نیست، خانه ها و قصره ها و باغه ها و بوستانه ها، این دنیا نیست، اینا نعمت های خداست، اینا مخلوقات خداست. چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن. این چیست دنیا؟ از خدا غافل شدن، نه اقار و خانه و فرزند و زن، اینا که دنیا نیست. اگر باغ و اقار و ثروت و گاو و گوسفند و بوستان و اگر اینا دنیا باشه که بس همه انبیا بهش مبتلا شده بودن که نخه. ممکنه طرف تخت سلیمانی داشته باشد، ثروت خدیجه ای داشته باشد، سلطنت و پادشاهی داوودی داشته باشد، دنیا پرست نباشد. ولی ممکن است توبری گدایی و کشکول گدایی داشته باشد، دنیا پرست باشد. اون درویش آمده بود به کاشان، شنیده بود یک آقایست در کاشان به نام ملا مهدی نراقی که خیلی آدم خوبیست، از اولیاء خدا و از عرفا و علما و و و و و بریم ازش استفاده کنیم. بلند شد رفت کاشان، وقتی خبر گرفت و راهنماییش کردن دیدن عجب دم دستگاهی داره و غلام و نوکر و کنیز و بگیر و ببند و خیلی تشکیلات موصل. درویش بدبخت بیچاره ظاهربین گفت ای بابا ما بی خود آمدیم بدیدن این آقا، این که خودش دنیا دوست و سر و این وضعیت، ولی تو دلش هیچی نگو، دولش به ظاهر چیزی نگو. یک مدت اونجا موند و بعد شروع کرد به حساب خودش آقای نراقی رو نصیحت کردن. حضرت آیت الله خیلی خودتون گرفتار کردی، یک سفری به کربلا بیا بریم به نجفی فلانی. نراقی فرمود خبیر کربلا بریم، خب بریم بریم الان بریم. که آماده؟ که من الان آماده هم، نیازی نداره بریم. همین زودی صحبتی فرمود گفت نه بریم. فوراً حرکت کردن، یه مقدار که را رفتن یک مرتبه درویش گفت آقا ببخشید یادم کشکولم خانش با مونده، برگردیم بریم. نراقی فرمود کشکول جاش محفوظه، نترس اونجا میمونه، بریم سفر بر بود. نه آجا هم بدوی کشکول نمیتونم برم. برگشت نراقی، برگشت که من قسم کربلا نبود، قسم اینه که دنیا پرسته، من تمام هستی رو بل کردم، تو کشکولی بل نمیکنی، تو دنیا دوستی، دنیا پرستی، من نظیر این غذایا، نظیر این غذایا. هر چیزی که انسان را از خدا و طاعت خدا و بندگی خدا باز دارد این دنیاست. اما گفتم شما ببینید خدیجه هر چه داشت داد در راه خدا، چه خدمت بزرگی کرد خدیجه با اون ثروت. این ثروت در اختیار پیغمبر گذاشت، اون وقت بدون منت، بدون کوچکترین منتی، یک بار نگفت پیغمبر که ما این ثروت رو هم که خدمت شما دادیم قیامت از ما شفاعت کن آقا دیگه، اینم نگفت. ولی روزهای آخر به دخترش فاطمه فرمود دخترم من یه چیز بابات میخوام ولی خودم روم نمیشه، شما به بابات بگو. حالا چی میخواد؟ گفت دخترم به بابات پیغمبر بگو یکی از آن پیرانهای کنه، زیر پیران بخونه موزان، از آن پیرانهای کنه که به پوست بدنش سرایت کرده بگو به من بده که من وصیت کنم روی کفنم ببندن بپوشن که فشار قبر من اذیت نکن. این چیزی که خدیجه حضرت پیغمبر خواست، یه پیر اعتقاد. خب معمولا وقتی که یک زن با همسرش هم بستر میشه خیلی از مسائل شرم و حیا و اینا دیگه خب بالاخره برطرف میشه، خیلی دیگه خودمانی میشه. اما خدیجه این نبود، پیغمبرم اون مسائلی هرگز از اعتقاد حضرت خدیجه از پیغمبر کم نکرد. خیلی مهمه اون مسائل زناشویی، دستور خداست، حکم خداست. خلاف شن نیست، خلاف قداست نیست، خلاف زود نیست، خلاف تقوا نیست، خلاف نبوت و امامت و ولایت نیست. یک ذره شأن حضرت پیغمبر در نزد خدیجه کاسته نکرد. لذا پیغمبرم همین بود، قوقا بود. خب اینه، دقت کن جمله تا اینجا عرض کرد. اما از اینجا به بعد، و من کان قده شر یومیه فهو محروم. نصیحت سوم من این است، پیر مرد اگر کسی امروزش بدتر از دیروزش باشد، بدتر از دیروزش باشد، این محرومه. در بعضی از روایات دارد ملعون است. محرومم دارد، ملعونم دارد. کسی که نتوانسته امروزش رو از دیروزش نورانی تر کند، بهتر کند، این محروم شده از بهره برداری از عمر و زندگی و جوانی و امکانات دنیا. این اقلش محرومه، ولا ملعونه. اگه بد استفاده کرده و در معصیت، در گناه و در غفلت گذرانده، این ملعونه. و من لم یبال به ما زویه من آخرتی ازا سلمت لو سلمت له دنیا فهو هالک. اگر کسی باک نداشته باشد از این که از دین من، از آخرت من چی برباد برود، در صورتی که دنیا گیرم بیاد، یعنی حاضره از دینش بده، از مروت بده، از فتوت بده، از جوانمردی بده، از نماز بده، از خدا و دین همه چی خرج کنه تا دنیا گیرش بیاد، این حالته، این هلاک شده، این بیچاره، این بدبخت. و من لم یبال، کسی باک نداره به ما زویه، از او برود، اصابت کند از آخرت او، اون وقت وقتی دنیایش سالم باشد، یعنی آخرت رو داده، دنیا رو گرفت، فانی رو داده، باقی رو داده، فانی رو گرفت. این خیلی ضرر کرده ده. این حاله که مرد خدا کسیست که اگر تمام دنیا رو بهش بدن، بینه اگر به آخرتش لطمه ای وارد میشون بگن نه نمیخوام. اما میبینیم این قصه درباره عمر صد چه کرد. عمر صد دنیا رو که بهش ندادن، همه دنیا که مال یزید نبود، یه محدودی از کشورها دست او و دست اون قدرت چند روزی موقت مجازی. بعد گفت که تو اگه بری کربلا حسین ابن علی رو بکشی، ما همین ری رو بهت میدیم، اونم ریاست ری، نه ملک ری، ملک ری که مال مردم بود، بعد ریاستش. عمر صد فریب خورد، نه ملک ری گیرش آمد، آخرت هم از دست داد. بعد از اینم که امام حسین رو به شهادت رسوند، خودش هم خوب میدونست حق با امام حسین. کسی فکر نکند که عمر صد نمیدانست. شما میدونید که عمر صد تا روز هفتم نمازش به امام حسین اقتدا میکرد کربلا، از روز دوم یا سوم که امام حسین آمد، عمر صد آمد، امام را قبول داشت، میاد نمازش دنبال امام میخوند. آره از پول ابن زیاد یزید خرج میکرد، ولی میدانست که امام حسین عادله، کما اینکه امر آس و ماوی گفته بود اگر علی کوفه می بود ما نماز دنبال تو می خوندم ولی سر سفره تو می آمدم، ولی نماز دنبال علی می خوندم سر سفره تو می شستم. تو سفره تو رنگینه، چرب و خوبه، سفره علی نان سرکه به درد نمی خوره، ولی نماز علی نماز خوبیست. تو نماز نداری که. اون وقت روز هفتم که شمر ابن ذوالجوشن لعنت الله علیه آمد، به عمر صد و ابن زیاد پیام داده، گفته یا جنگ شروع کن یا ریاست تحویل بده. ابراهیم در حقیقت شم دستور داد قطع کردن. روز هفتم اون وقت عمر صد دید نه، حالا یا باید ریاست از دست بده فرماندهی رو، یا امام حسین رو بکشه. رضا روز هفتم به بعد دیگه نمازاش رو خودش خوند. لا امام رو عادل میدونه، میدونه حجت خداست، میدونه ولی خداست. در مقاتل دارد که وقتی امام حسین میان گودال قتلگاه داشتن امام رو میکشتن، حضرت زینب این جمله رو بهش گفت، یبن سعد پسر سعد تو استادی حسین من میکشه. اشکای عمر سعد جاری شد، دارد برگش اینور اشکاش پاک کرد که حضرت زینب نبینه داره عمر سعد هم گریه میکنه. این چیه؟ این دنیا پدر عمر سعد رو داره بود. بعدن هم دوچار مرض روانی شد، قبل از اینه که بکشنش روانی هم شد. بعد وقتی طبیب براش آوردن بودن چطور، فقط میگو مالی ولی حسین سنوار، مالی ولی حسین، من با حسین چکارم، من با حسین چکارم. اما حر ابن یزید ریایی برعکس، او یک نگاه کردید عجب، داره دنیا من از امام حسین جدا میکنه. اون وقتی هم که برگشت آمد خدمت امام و توبه کرده، توبش هم پذیرفته شد، حتی دارد از اسب پیاده نشد اول، بعد از اینکه توبه کرد توبش پذیرفته شد سواره بر اسب شد، گاه آقا اجازه بده که من اول کسی بشم، جانم رو در رکاب شما ریخته باشم خونم رو. اون وقت گفت آقا وقتی می آمدم به سمت شما یه ندای پشت سرم آمد که یا حور ابشر، بشارت به تو داده می شود به بهشت. تو یعنی چی؟ من می خوام برای جنگ با امام حسین بروم، دارم بشارت به بهشت به من می ده؟ اول خودم شک کردم، این حاطف رو ندیدم، این نادی رو ندیدم، اون نادی رو ندیدم. بعد حضرت فرمود نه، اون ندا درست بود، تو آمد به خیر شدی، تو آمد به خیر شدی. خب بعدن هم شنیدید امام به بالینش آمد، یه مدالی به هر داد. چه مدالی؟ دستمال مبارک از سرش باز کرد، به سر هر بست، خون آرام شد. این دستمال هنوزم سر هر بسته، فردای قیامت هم که سر از گور در آره وارد صحرای محشر بشود، این دستمال به سر خور هست. شاسمال صفوی روی قبر شکاف که بعد دید بدن تر تازه، و دستمالی هم که امام حسین به سرش بسته هست، اونو رفت به تا تبرک بگیره، میگن تا باز کرد خون فوران زد. هر دستمالی آوردن دیدن نه، و آقا همون دستمال امام رو ببندید، مثل اینه کسی نمیتونه بگیره از خور. اینه. بعد فرمود و من لم یتعاهد النقص من نفسی قلب علیه الهوا و من کان فی النقص فالموت خیر له. کسی که در صدد تکمیل نقصهای اخلاقی و اعتقادی خودش نباشد، هوای نفس بر او غلبه میکنه. هوای نفس، هوای نفس، هوای نفسی که خیلی یار زمین زده. آره، افریت الذی من اتخذ الهو هوا، قرآن میگه به این تعبیر، آیا نمیبینی اون کسی که هوای نفسش رو خدا گرفته؟ خدا گاهی هوای نفس برای انسان معبود میشه. لذا قد افلح من زکاها و قد خاب من دساها. خوشا بال کسی که هوای نفسش رو کشت، غلبه کرد. اشیاء الناس من غلب هوا، شجاع‌ترین مردم کسی که بر هوای نفسش غلبه کنه. ان اخوف ما اخاف علیکم اثنتان، با هر دو عبارت است، اتباع الهوا و طول العمل. این هم پیغمبر فرمودن هم امیرالمومنین. خطرناکترین چیزی که من بر شما امتم و امیرالمومنین بر شما شیعیانم میترسم دو چیزه: تبعیت از هوای نفس و آمال و آرزوهای طولانی. اما آمال و آرزوهای طولانی فیونسل آخرت رو از شما میگیره. آمال و آرزو وقتی دنیای زیاد شد دیگه آخرتی نمیمونه. آره، هوای نفس یسود دانلت که حق، رای حق رو بر تو میبنده، دیگه حق گو نیست، حق شناس نیست. بعد میگه حق اون چیزیست که من میفهمم، باطل اون چیزی که برخلاف رأی من باشد. اینطوری معنا میکنه حق، یعنی هرچه به رأی من، باطلش که تو میگه هرچه من گفته همون. خیلی خطرناک. غلبه هوا، هوس، آمال، آرزوها مفصل در روایات احادیث میگن بر هوای نفستون غلبه کنید، آمال و آرزوهاتون رو کم کنید، همتتون رو یکی کنید. کسی که رو به نقصان باشد مرگ برای او بهتر است. حضرت میفرماید و من کان فی نقص فالموت خیر له، مرگ براش بهتر، خودتر میمیره بهتره، گناهش کمتر است، معصیتش کمتر است، زودتر راحت میشد و استغفر الله از شر دنیا. یا شیخ ای پیر مرد، عرض للناس ما ترزان نفسک و عطا للناس ما تحب ان یوتا الک. ای پیر مرد، اون چی که برا خودت میپسندی برا مردم هم بپسند، اون چی برا خودت دوست داری برا دیگران هم بپسند، اون چی که خودت دوست نداری برا دیگران هم دوست نداشته باش دیگه. ببین، من تو شدم، تو من شدی، تا کس نگوید بعد از این من دیگرم تو دیگری. ای بد است که من همه خوبی ها رو برای خودم بخوام، مرد بدی ها رو برای شما. بی انصافی، بی مروتی، خلاف و فتوت جوان مرد. مؤمن باید دیگرون رو مثل خودش بدونه، مال و جان خودش رو دوست داره، مال و جان مردم هم دوست بداره، احترام بگذاره، حرمت دیگرون رو نگه داره، راضی به ضرر مردم و ذلت مردم و گرفتاری مردم نباشه، باید از نفس عبور کنه. اما اگر کسی فقط برای خودش خواست به من احترام کنن مردم، حرمت من نگه دارن، حالا حرمت دیگرم به گورش شد خیلی مهم نیست. این بده. یا شیخ، عرض الناس ما ترزن نفسک و اتل الناس ما توب بانیو تا الیک. بعد از این که حضرت این مطالب رو فرمودن، ثم اقبل الی اصحابه، اینجا حرفشو حضرت با پیر مرد قطع کرد. بعد رو کرد به مردم. تا حالا فقط گوه به پیر مرد نگاه میکرده، مورد خطابش ایشون بود. بعد برمیگرده باز به پیر مردم برمیگرده. بعد برگشت حضرت به مردم و فرمود ای الناس، با شما هم دارم، ای مردم، الا ترونو الا ترون الى اهل دنیا یمسون و یسبعون الى احوال شتا. آی مردم، مگر نمیبینید مردم با حالتهای مختلف دارن زندگی میکنن؟ یک عده الان دارن میغلطن تو رخت خواب، تو بیمارستان، از این پلو از اون پلو، درد امانشون نمیده. یا تلوا و بین آدن و معهود یه ده مریضن، یه ده ایادت میرن، یه ده دارن جان میکنن. و آخر به نفسی به جود یه جودو، یه ده دارن اون نفسهای آخرشون دارن میزنن. یعنی یه ده بدحالن، یه ده دارن وضعیتشون بد نیست، ایادتشون میشه، یه ده داره جان میکنن، یه دین دیگه نه لا یرجا، دیگه امیدی به موندنشون نیست. دکترا جوابش تن آقا دیگه ببریدش منزل، اذیتش نکنید. وقتی حال مریض خیلی خراب میشه و دکترا مایوس میشن، نمیگن این بگه میمیره، فقط میگن ببریدش منزل دیگه، اذیتش نکنید. حالا حضرت میگه یه دینه، یه ده دارن قلب میزنن، یه ده ناله میزنن، یه ده در جان میکنه، و آخر هم مسجا، یکی دیگه هم که مردن، مردن تو تو سردخانه یا تو غسالخانه. مسجا اینه کفن شده، کفنشون کردند و دیگه الان منتظرن که مردم بیان و آقا رو ببرن تو تابوت بگذارن و ببرن. یه ده و طالب دنیا و الموتو یطلبو، یک عده هم که طالب دنیایم و مرگم اونا رو دنبال میکنه، یک عده هم طالب دنیایم ولی مرگم باز طالب اوناست، و قافلن ولی سب مغفول، یک عده هم مثل کبک هستن، سرش کرده زیر برف، فکر میکنه هیچ اونو نمیبینه. و آخرون ببینید یه دیم، و قافلن لیس به مغفور، ان الله کان علیکم رقیبا، خدا مراقب شما. دقیق علم یه علم بند الله یه را گفتن دستور جلوتر. بله، و قافلن لیس به مغفور و علا اثر الماضی یسیر باقی، داریم دنبال گذشتگان میریم، این مسیر قبرستان هیچ وقت خلوت نمیشه، کمه که مسیر دنیا خلوت نمیشه. یه دی به دنیا میان، یک دی دارن میرن، دو سره بده بسونه. البته همونیم به دنیا میاد، میاد که بره، نیامده که بمانه. فقال بعد از این قضیه، فقال زید بن سوحان عبدی، در میان این پیر مرد، این جمعیت اصحاب، جمعیت من جمله یه فردی است بسیار بزرگوار، یه شخصیت بزرگوار، از تو جمعیت رو کرد به حضرت، عرض کرد که یا امیر المومنین، آقا جان، ایو سلطان اغلب و اقوا، آقا کدام سلطنت غالبتر و قویتر هست؟ فرمود هوا، هوای نفس هم اغلب غالبتر و هم اقواست، مواظبش باش، خیلی قویه، خیلی حساب کن. قال فایو ذلن ازل، چه ذلتی بدتر از همه ذلت ها، چه ذلتی بدتر از همه ذلت ها هست؟ ذلت ها همش بد ها. امام حسین فرمود هیهات من الذله، گفتم بیا بیعت کن با یزید، من بیام با یزید بیعت کنم، ما کجا و ذلت. اون دامنای منو بزرگ کرده، اون پستانی که به من شیر داده به من اجازه ذلت نداده. امام صادق فرمود اگر تمام دنیا رو به من بدن، بگن همه دنیا رو بهت میدیم، فقط یک ساعت ذلت قبول کن، خار بشو، بس بشو. میگم نه ابدا، من خودم رو جز با ما سب الله عوض نمی کنم. فرمود اگر 70 شتر مو قرمز به من بدن، بگن بیا 70 شتر مو قرمز بهت میدیم، شتر مو قرمز اون زمان ارزش داشته، یعنی بهترین مرکب ها بود. ما به قول مثال میگیم ما 70 تا بنز بدیم یه ذره یه کمی ذلت قبول کن، میگه نه. ولی بعد یه دو شرخه بهشون میدیم، میگه چک بده. ذلت مؤمن عزیزه، خودشو خار نمی کنه. خدا شد من اراد العزه، من اراد العزه العزت لله و رسول ولل مؤمنین. عزت مال خداست، خدا عزیز و حول عزیز، این شکست ناپذیر. رسول خدا عزیزه، مؤمنم باید عزیز باشه. خدا اجازه نداده با مؤمن که خودشو پست کنه. هر چیزی که شأن مؤمن رو، عزت مؤمن رو بیاره پایین، مؤمن نباید دنبال اون باشه، باید دنبال این باشه من هر روز عزتم در نزد خدا و پیغمبر اضافه بشه. گفت آقا چه ذلتی بدتر است، یا الله ببخشید، چه ذلتی بدتر است؟ فرمود الحرص علی الدنیا، حرص بر دنیا انسان رو ذلیل میکنه، خار میکنه. فقال فعیل فقر اشد، چه فقری بدترین فقره؟ فرمود کفر بعد از ایمان. کفر بعد از مؤمن بوده، متدین بوده، نمازخون بوده، انقلابی بوده، ولایی بوده، حالا یه مرتبه این حواسش رأیش عوض میشه، همه چیز نادیده میگیره، منحرف میشه. کفر بعد از ایمان بدترین فقره، چون فقرهای دنیا رو یه چیزی پر میکنه. اما کسی اگر واقعا دستش از خدا و پیغمبر و اهل البیت کوتاه شد، این از همه فقیرتره. لذا اون آقا میاد خدمت امام با صادق علیه السلام، شروع میکنه از وضعیت مالیش شکایت کردن، ما بدبختیم بیچاره. فرمود نه تو بدبخت بیچاره نیستی، تو ثروتمند. آقا ثروتی نداریم ما چیزی. فرمود داری، اشتباه نکن. هیچم حضرت فرمود آخر بهش گفت که چقدر آزادی بدی ولایت ما رو بزد بخرن؟ چند که این که عبادا نمیدن مثلا حاضر 100 میلیارد بهت بدن؟ گفت نه آجا بزن، یعنی نه ولایت شما رو که نمیدن. فرمو پاید یک سرمایه کمه، تو وزد خوبه دیگه. نگو فقیرم، ثروتی که تو داری کسی ندارد. فعیو دعوت اذل، چه دعوتی، چه تبلیغ، بدترین دعوت و تبلیغ است؟ فرمود کسی مردم را ادعی به ما لایق کن، به چیزی دعوت کنه که حقیقت نداره، غیر از اسلام، غیر تشیع، غیر مکتب اهل البیت. خدا شاهده توپ تو خالیه، هیچی نیست. حق جز در تشیع، جز در تشیع، جای دیگه نیست. شما در زیارت جامع چی میخوانی؟ الحق و معکم و فیکم و علیکم، حق با شماست، از شماست، به سوی شماست. علیون مع الحق و الحق مع علی، لا یفترقا، علی با حق است، حق با علی است، از این جدا نمیشه. حضرت فرمود شرقا غربا، هر کجا بریم حق نزد ماست، بقیه دیگر باطلن. آقا نه این است که ما از باب تعصب بگیم، نه آقا حقیقتی است. به خدای لا شریک له تمام ادیان آسمانی که آمده بعد از اینکه اسلام آمد، پیغمبر آمد، همه نقص شدن، باید همه بیا مسلمان بشن. باز تو مسلمونا همه راه ها باطل، همه راه ها زلالت، جز راه علی و بچه های علی، جز تشیع 12 امامی، بقیه همه باطلن. این نه اینه. البته ما هم در عمل ممکنه که خیلی قصور داریم. باز فکر نکنیم وقتی میگیم حق با ماست، حق با ما در صورتی که من راه علی رو برم، در صورتی من حقم که عملا قولا عقیدتا با علی و بچه های علی باشم. لالا ادعا کنم با ادعا که قضیه حل نمیشه. عرضم تمام. یه جمله میگم دعاتون کنم عزیزم فیض بده انشالله. اون دلم آمد که برم سراغ حبیب ببینم مظاهر. وقتی امام حسین کربلا آمد یه نامه نوشت به سوی حبیب، از حسین ابن علی به مرد حبیب مسعود، مرد فقیه، تبیر فقیه بهش کرد. وقتی نامه رو دادم بردن، حبیب سرشناس شخصیتیه، نامه رو دادم اونجا، خاطرش شکر نکنه جاسوسا باشن تو منزل، منزلش رفت آمد زیاد بود، شلوغ بود. بعد گفت بله حسین ابن علی آمده کربلا، من رو دعوت کرده به یانیش، برای اینکه رج گم کنه جاسوسو خبر ندن. گفت که نه دیگه، من پیر شدم و توان رفتن به جنگ ندارم دیگه. این مقدار دیگه اما اول افزاد و اونایی که جاسوس هم دارم نرفتن. وقتی همه رفتن خلوت شد، زن حبیب آمد جلو و گفت حبیب چی شد این نامه امام حسین؟ نمیخواد بری کربلا؟ خاطرش میگن خود زنشم جمع ده. گفت نه زن، من دیگه توان ندارم، نمیتونم برم. یک مرتبه میگن زن حبیب حسینی مذهب، در روایات داره این صورت سرشو باز کرد انداخت رو سر حبیب، گفت پس بذار زن تو خانه بشی حبیب، حسین فاطمه دعوتت کرده، نمیخوای بری؟ دید زنه از او خودش حسینی تر حرکت کرد، مرکبشو داد به غلامش، گفت برو فلون نقطه کوفه اونجا وایسا تا من بیام. او رفت، خودش وقتی حرکت کرد بگه بین راه رسید به مسلم ابن اوسجه، دید مسلم ابن اوسجه بساله حمام داره، میخوا برم حمام. گفت مسلم کجا میخوای بری؟ گفت میخوام برم محسنم رو رنگ کنم، مدتی حمام نرفتم. گفت مسلم بیا بریم جایی که این محسن به چیزی رنگی میشه که تا قیامت پاک نمیشه رنگش. بگو چی؟ گفت حسین ابن علی آمده کربلا، من دعوت کرده به یارش، بیا بریم. تا اینو گفت مسلم ابن اوسجم، گفت چشم، لبک لبک، میام. آمدن حرکت کردن رفتن اون نقطه‌ای که غلام حبیب یعنی وعده داده بودن. حبیب ابن مزار میگه دیدم غلام با داره در گوش اسب یه چیزی میگه. بعد آمد جلو، گفت غلام با اسب صحبت میکرد؟ گفت بله صحبت میکردن. به اسب گفتم ای اسب، اگر چند لحظه دیگه حبیب در بیاد خودم سوار نشم میرم کربلا، حسین فاطمه رو کمکش میکنم. بعد از این داستان زیاده رسیدم به کربلا، فرمود سلام من به زینب برسانه. وقتی گفتن حبیب آمده، بیبی هم فرمود سلام من به حبیب ابن مزار برس، میگو خوش آمدی به کربلای ما. وقتی سلام حضرت زینب رو به حبیب رسوندن، میگن حبیب خاک رو گرفت به سرش ریخت، گو حبیب تو کی هستی که زینب سلامت میرسونه؟ بگم حبیب اینجا تمول نداشت که سلام زینب رو، پس کجا بودی عصر عاشورا اون لحظه که ریسمان آوردن به بازوی زینب ببندن؟ حسین جان، حسین جان.